نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه زربان یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در ادامه بحث‌های روزداری و مریضی‌ها، در جلسه قبل خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش بودیم که در ادامه بحث‌های قبلی راجع به فواید و خوبی های روزداری و امیتور نقش روزه در سلامتی صحبت های بسیار خوبی کردن. دکتر صاحب راجع به مریضی کبد یا جگر چرب نکات را اشاره کردن، اقدامات وقایوی، معالجوی و دواهای در زمینه را صحبت کردن و ای که استفاده خودسرانه از دواهای گیاهی و سنتی یا یونانی نباید صورت بگیره. و همینطور اگر یادتان باشه روزداری را در رابطه با بیماری ترش کردن یا ریفلاکس صحبت کردن و در مورد زخم یا اولسر معده یا اثنا عشر هم صحبت‌های مفید و مفصل شد و اشاره شد که در چه شرایطی باید که ما اقدامی به روزه گرفتن بکنیم. ادامه بحث امروز با دکتر صاحب فاطمی در خدمتتان هستیم. سلام و احترام جناب آقای دکتر فاطمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، مجدداً تشکر از اینکه فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل با موارد مختلفی در زمینی مریضی های هاضمه و ارتباط بعضی از اینها با روزه گرفتن صحبت شد. یکی از مباحث جلسه قبل راجع به کبد یا جگر چرب بود که یک بیماری است که گفته شد چربی و شحم در داخل نسج و بافت کبد یا جگر جمع میشه و ذخیره میشه و ساختمان کبد از حالت عادی و طبیعی خود خارج میشه و اگر پیشرفت بکنه اشاره شد که در عملکرد و فانکشن و فعالیت جگر ما مشکلات جدی را ایجاد میکنه. از اونجایی که مریضی و بیماری کبد چرب یا جگر چرب یک مریضی پنهان است، ناشناخته است که متاسفانه هزاران نفر ممکنه این مشکل داشته باشه اما هیچ علامت و نشانه اینا ندارن و پوت و پنهان است، به خاطر همی اگر کسی این مریضی را داشته باشه و تشخیص داده شوه که چربی داخل کبدش جمع شده و از طرف چربی و شحم خونش هم بالا باشه، آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ آیا روزه گرفتن برای اینا مفید است یا ای که تاوان و ضرر داره؟
همینطور که عرض کردم، روزه داری برای این بیماری یعنی کبد چرب یه موقعیت بسیار خوبیه برای درمان، یعنی فرد با روزه‌داری درست، با رژیم خوبی که داره، میتونه وزن کم بکنه و با کاهش وزن و کاهش چربی اضافی بدن باعث میشه که چربی از داخل کبد خارج بشه.
بله،
خود روزه‌داری برای فردی که چربی خون بالا داره باز موقعیت خوبی هستش و درمانگر هستش. بنابراین توصیه کامل میکنیم برای این. اما یه نکته وجود داره، افرادی که چربی خون بالایی دارن غلظت خون هم پیدا میکنن. توصیه میکنیم این افراد حتما میزان مایعات مصرفیشون بالا باشه، یعنی آب و مایعات مصرفی زیادی مصرف بکنن تا غلظت خون اذیتشون نکنه، تقلیص نشه.
بله،
ولی برای کاهش و افزایش متابولیسم چربی و کاهش در واقع چربی خون فرصت بسیار خوبیه برای روزه داری.
بحث دیگه که جلسه قبل راجع به او صحبت شد، مسئله زخم اثنی‌عشر و معده بود. حالا دکتر صاحب، اگه یک نفر در گذشته سابقه زخم معده و اثنی‌عشر داشته، تحت درمان و معالجه هم بوده و فعلا مشکل خاصی نداره، دوا هم مصرف میکنه، البته ممکنه این دائم نباشه خوبیش، بلکه گهگاهی بعضی دردها و ناراحتی‌ها و مشکلاتی برش به وجود بیایه، مثل ریفلاکس و ترش کردن و این چیزها، و دوا هم بخوره، اینمی آدم با توجه به سابقه زخم معده و اثنی‌عشر میتونه روزه بگیره؟
همونطور که عرض کردیم، اگر درمان کامل شده باشه و پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه که درمانشون کامل هست، علارغم که ایشون به خاطر اسید بالای معده و ریفلاکس در حال حاضر هم داره داروی آنتی اسید استفاده میکنه، به راحتی میتونن روزه‌داریشون رو در واقع انجام بدن، به شرطی که رعایت رژیم غذایی که کم در واقع کالری باشه، ریفلاکس زا نباشه، یعنی باز تکرار میکنم چربی بالا در غذا، در واقع چیزای اسپایسی و تند و تیز، قهوه، شکلات و اینها، و بعد از غذا خوردن هم بلافاصله فرد دراز نکشه.
بله،
اینا رو اگر رعایت کنه و در وعده سحر و در وعده افطاری داروی آنتی اسیدشون رو حتما استفاده کنن، این فرد هم به راحتی طبق در واقع اصولی که رعایت میکنه میتونه روزه‌داریش رو انجام بده.
دکتر صاحب، چون بحث در مورد مشکلات و امراض کبد یا جگر است، یکی از مشکلات در بعض افراد وجود توده یا به زبان ساده یک دانه در داخل کبد یا جگر که ممکنه بعض افراد ایره داشته باشه. البته این توده ها و دانه ها میتونه ماهیت و حالت های متفاوت داشته باشه. ای آدم هایی که داخل جگر و کبد خود یک توده و دانه دارن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
ببینین، توده های کبدی بسیار رنج متفاوتی دارن. توده های خوشخیم کبدی داریم مثل همانجیوما، آدنومای کبدی یا کیستای کبدی ساده. اینا هیچ منافاتی با روزه‌داری ندارن. یعنی اگر زایه توده‌ای داخل کبد طبق نظر پزشکی زایه توده خوشخیم باشه و درمان خاصی نخواد، فقط نظارت بخواد و معمولا اینا به صورت هر چند ماه یک بار کنترل میشه، فرد به راحتی میتونه روزه‌داریش رو انجام بده و هیچ احتیاجی به هیچ در واقع نگرانی نداره و هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. اما اگر توده بدخیمی باشه خدای نکرده و فرد لازم داشته باشه که درمان خاصی بکنه، حالا چه درمانای جراحی چه شیمی درمانی و اینها، در این موارد حتما باید با نظر مستقیم پزشک باشه.
بله،
بعضن بیمارانی که سرطان دارن و توده های بدخیم هم دارن تو قسمت های مختلف بدن، با روزه‌داری، با آرامشی که پیدا میکنن، البته اگه درست انجام بشه و افزایش فعالیت سیستم ایمنی، کمک کننده به سیر درمانشون هم هست و میتونن روزه‌داریشون انجام بدن.
بله،
اما پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه خیلی مهم هستش، چرا که کنترل در واقع سیر خود این بیماری اگه تو کبد باشه، خیلی از تودهای کبدی بدخیم متاسفانه در زمینه سیروز کبدی ایجاد میشه، یعنی نارسایی کبد، و فردی که سیروز کبدی داره یه خط قرمز، متاسفانه نمیتونن این افراد روزه‌داری بکنن. ولی اگه نه، یه توده خوشخیم و بنائن باشه، این فرد میتونه روزه‌داریشو به راحتی انجام.
دکتر صاحب، اما طور که میدانین یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع در جامعه ما سنگ کیسه صفراست یا سنگ داخل کیسه زهره، امی زهری آدما. آیا سنگ کیسه صفرا یا زهره مشکل را برای روزه گرفتن داره؟ یا بالعکس، روزه گرفتن کدام مشکل و پرابلمی را برای آدمایی که این مشکل دارن ایجاد میکنه؟ و اصلا نقطه دیگه ای که سنگ کیسه صفرا ربطی به کبد یا جگر چرب داره یا نه؟
غالبا در واقع فیزیوپاتولوژی و ایجاد سنگ‌های صفراوی که کلسترولی هستن ولی چربی هستن، شبیه همون کبد چرب هست. یعنی افزایش ترشح چربی داخل کیسه صفرا همراه با کندی حرکت کیسه صفرا باعث ایجاد سنگ صفراوی کلسترولی که عمده سنگ‌های صفراوی ما هستن میشه. همون حالت معمولا در افرادی که کبد چرب هم دارن میتونه باشه. البته لزومه این نیست که فردی که کبد چرب داره حتما سنگ کیسه صفرا هم میگیره. خیلی از افراد هستن که کبد چرب دارن ولی سنگ کیسه صفرا ندارن.
بله.
در مورد هر دوی این افراد گرفتن روزه‌داری کمک کننده هستش، اما در مورد کیسه صفرا ذکر میشه که و باید توجه داشته باشه فرد که مایعات زیاد استفاده بکنه که این صفرا در داخل کیسه صفراش تقلیز نشه و تقلیز و غلیظ شدن صفرا در داخل کیسه صفرا ممکنه سنگ صفراوی رو در ماه مبارک بدتر بکنه و باعث حملات بشه. ولی اگه مایعات خوب استفاده کنه، فردم خودش تحرک داشته باشه، روزه‌داری رو به خوبی میتونه طی کنه.
در اینجا واقعا شنوندگان عزیز توجه کنند که در طول زندگی البته برای همه ما انسان‌ها و البته در ماه مبارک رمضان و روزه، قضیه مصرف و خوردن آب و مایعات زیاد و کافی چقدر مهم و ضروری است. واقعا تا حالا در مورد بسیاری از امراضی که صحبت شده، متخصصین و کارشناسان محترم برنامه ضربان در رابطه با هر مشکلی، اگه یادتان باشه وقتی صحبت می شده، تأکید کردن که مصرف آب و مایعات زیاد و آب کافی بسیار مفید و ضروری است برای اینمی امراض و همینطور برای روزه گرفتن موفق و همراه با سلامتی. که البته جناب آقای دکتر فاطمی هم تا حالا در باسایی که راجع به چندین مریضی و بیماری جهاز هاضمه و گوارش شده تأکید داشته که توصیه کرده که برای وقایه، برای کنترل و پیشگیری از بدتر شدن بیماری ها باید آب و مایعات زیاد و کافی مصرف شود. البته مایعات مفید و سالم، نی نوشابه ها و جویس ها و قهوه و کافی و نسکافه و ای چیزها و همینطور چای پررنگ، بلکه آب و دوغ و شربت های طبیعی و خانگی مثل شربت خاکشیر، شکمپاره، ریحان و ای چیزها. خب قبل از اینکه ادامه بحث با آقای دکتر فاطمی داشته باشیم، یک استراحت میکنیم و سر به اتاق فرمان میزنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می شود. در این حال تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه های گردشی بین سلول های کبد و بافت های چربی حاصل می شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60-100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت تا طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری‌های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همانطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می‌کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می‌تواند چربی‌های اشباع شده گوشت‌ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی‌های مضر محافظت می‌کند.
تشکر از همراهی شما عزیزان، از اینکه همچنان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول آقای دکتر فاطمی، متخصص داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در رابطه با شرایط و آثار روزه گرفتن با بیماری ها و مریضی های مثل چربی، کبد یا جگر، زخم معده یا اثناعشر، توده ها یا دانه های داخل جگر و کبد و مشکل سنگ کیسه صفرا یا زهره صحبت کردن و راهنمایی بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، به طور کلی ما متوجه شدیم که امراض و اختلافات کبد و جگر در انسان بسیار زیاد و متفاوته، که البته لازم است جلسه یا جلساتی فقط راجع به بیماری‌های خاص جگر و کبد بحث شود. اما به طور کلی اگر یک توضیحاتی شما بتین اینجا، بسیار خوب خواهد شد که عمده‌ترین مشکلات کبد و جگر چیست و شرایط اینا در ماه روزه چگونه میتونه باشه؟
سوالات خیلی زیادی میشه، یعنی بیماران کبدی و رنج این بیماری کبدی خیلی زیاد هست و نگرانی در موردی که آیا در روزه داری میتونه تشدید بشه یا نه. من فقط به صورت فصلوار خدمتون میگم که در مورد هپاتیت ها، اگر به صورت هپاتیت حاد باشه، حالا چه هپاتیت های حاد ویروسی، هپاتیت A, B, C یا حتی کبد چربی که به صورت یه هپاتیت خودشونشون داده باشه، توصیه ما نمی کنیم که فرد در واقع روزداری بکنه، چون بدن در التهاب هستش، ضعیف هستش و میتونه روزداری این پروسه رو تشدید بکنه.
بله.
در مرحله فعال. اما اگر فرد کنترل شده باشه، یعنی هپاتیتی باشه که دارو داره میگیره فرد و داروش هم معمولا داروی هپاتیت یک یا دو بار در روز بیشتر نیست و در واقع التهاب کنترل شده است، زیر نظر پزشک مربوطه و با مصرف دارو میتونه به راحتی روزداری بکنه. اما در واقع رنجی از بیمارا هستن که دچار سیروز کبدی شدن، یعنی بیماری مزمن نارسایی کبد، نارسایی مزمن کبدی دچار شدن. این افراد خط قرمز گرفتن روزه هستن، چرا که آب و الکترولیت های بدنشون، فعالیت هورمونی بدنشون همه از تعادل خارج شده و متاسفانه با روزه‌داری این حالت بدتر میشه.
بله.
بنابراین اگه بخوایم جمع بکنیم، افرادی که دچار کبد چرب هستن براشون کاملا مفیده، البته اگه التهاب خاصی نداشته باشه. افرادی هم که هپاتیت های مزمن دارن و تحت درمان هستن، با درمان و کنترل پزشک. ولی افرادی که سیروز کبدی دارن، ما منع در واقع استفاده و منع گرفتن روزه‌داری رو براشون توصیه می‌کنیم.
یکی از موارد دیگی از مریضی های دستگاه گوارش و هاضمه که بازم کم نیست و زیاد دیده میشه، مریضی بواسیر است. دکتر صاحب، بواسیر یا هموروئید، آیا کسی که مریضی بواسیر داره یا بواسیر و هموروئید خود عمل جراحی و اپریشن کرده، اینها میتونن روزه بگیرن و اگه بگیرن چی کارهایی باید بکنن؟
ببینین، هموروئید یا بواسیر خودش ناشی از یه اختلال دیگه دستگاه گوارش عمدتا و اون یبوسته، یعنی کسی که یبوست داره، کسی که اختلال در دفع داره، به تدریج فشاری که به شبکه عروقی اون ناحیه بیاد باعث ایجاد هموروئید میشه. بنابراین اگر فرد لایف استایل یا وضعیت زندگیش خوب باشه، یعنی خوب کرده باشه، تحرک خوبی داشته باشه، مایعات زیاد استفاده بکنه و در حال حاضر هموروید فعالی نداشته باشه، به خوبی میتونه روزه‌داری انجام بده.
بله.
ولی افرادی که بواسیر دارن در حال حاضر، یعنی هموروئیدشون فعال هستش، هموروئید داخلی و خارجی دارن و یبوست هم عارض هست براشون، روزه‌داری به خاطر کم مصرفی آب و کندی حرکت بدن میتونه تشدید کنه این حالت. بنابراین توصیه میکنیم این افراد هم میتونن روزه‌داری بکنن، ولی مایعات باید خیلی زیاد در فاصله افطار و سحر و خود سحر استفاده کنن و تحرک بدنی خوبی هم باید داشته باشن.
یکی از موضوعات دیگه دکتر صاحب در رابطه با مشکلات گوارشی، کسایی که دف و اجابت مزاج آبکی داره، اسهالی داره، اونایی که میدیشان شل و آبکی و نرم کار میکنه، اینا شرایطشان در ماه روزه چه قسمی است؟ و دیگه ای که در رابطه با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS یا به طور عامیانه روده عصبی که یکی از نشانه هایش اینمی دفع آبکی و نرم مدفوع و مواد غایطه یا گهگای یبوست و قبضیت، یعنی گای قبض هستن، گای حالت اسهالی پیدا میکنن، حتی گای از رودیشان ترشحات لزج و خلط مانند دفع میشه، این بیمارا با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS روزه گرفتن برشان مفید است یا ضرر داره؟
دفع آبکی میتونه به دو حالت تلقی بشه، یا اینکه واقعا فرد یه اسهال واقعی داره، حالا به صورت حاد یا مزمن. فردی که اسهال داره، البته این باز سوال بشه در مورد روزه داری یا نه، اگر اسهال خیلی شدید باشه و باعث از بین رفتن آب بدن بشه، باز در فاز خیلی شدیدش روزه داری توصیه نمیشه. ولی اگر اسهال ضعیف باشه و قابل کنترل باشه، با مصرف حجم زیاد مایعات و آب و درمان فرد میتونه روزه داریشو بکنه.
بله.
اما بعضی از افراد دچار روده‌های تحریک پذیر هستن و اینها دفعشون به صورت شل و آبکی هستش و موکوس دفع میکنن. اگر این حالت باشه، خب روزه‌داری رو میتونن راحت انجام بدن. اما آیا که اینا ارتباطی با ریفلاکس داره؟ نه، معمولا عملکرد روده بزرگ و حالت‌های پاتولوژی مثل اسهالی که پیش میاد با ریفلاکس و زیادی اسید معده زیاد ارتباط مستقیمی نداره و اینا با تمهیداتی میتونن در واقع روزه‌داریشون رو انجام بدن.
بله.
خود روده تحریک پذیر به خاطر اختلالات کنترل عصبی دستگاه گوارش ایجاد میشه. معمولاً عوارض و علائمش به صورت اسهال هست، یبوست هست، یا اسهال و یبوست های متناوب هست. بعضی از افراد هم فقط به صورت نفخ خودشونو نشون میده.
بله.
چون اختلال در تعادل در واقع کنترلی روده هستش، با روزه‌داری و با آرامشی که در این ماه مبارک فرد داره، تا حدود بسیار زیادی در کنترل این بیماری در واقع میتونیم بگیم مثبت هستش و روزه‌داری میتونه IBS رو در کنار مصرف داروهای دیگه کنترل بکنه. برای من توصیه میکنیم افرادی که IBS دارن، بازم با نظر پزشکشون و مصرف داروهای روده تحریک پذیر، حتما روزه‌داری رو بکنن و انجام بدن و ان شاء الله موفق و در واقع بهبودی هم برشون حاصل میشه.
تشکر از کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده صداتون تغییر شکل پیدا کنه و احساس کنید که خشونت صدا پیدا کردید؟ گاهی وقتا التهاب های لارنگ یا حنجره ها منجر به تورم تارهای صوتی میشه و فرد به درستی نمیتونه اصوات رو ویبره کنه و در واقع انعکاس بده به بیرون. منجر به این میشه که صداش کلافت میشه. اینها معمولا به دنبال عفونت ها یا التهاب ها و گاهی وقتا هم هستش که در برخورد با آلرژن ها میتونه منجر به تورم این بشه. همیشه در برخورد با یک خشونت صدا که ما به هورسنس میگیم ممکنه چند روز این اتفاق بیفته. همیشه این سوال رو میکنیم که آیا در چند روز اخیر بیمار ما دچار سرفه، سردرد، آبریزش بینی شده یا نه. گاهی وقتا یک عفونت میتونه عامل این اتفاق باشه. گاهی وقتا خیر این گونه نیست. فردی هستش که از صداش زیاد استفاده میکنه. اخیرا مد شده افراد آواز زیاد میخونن. التهاب ناشی از استفاده بیش از اندازه از این تارهای صوتی است که این اتفاق رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا هم نه، التهاب و عفونته که این لارنژیت واسه افراد ایجاد میکنه که فرد به طور ناگهانی دچار خشونت صدا و از دست رفتن صوتش میشه. هیچ وقت شده که این خشونت صدا همراه با استفاده و داد زدن دیدید؟ بعضی از مادرهایی که تو خونه هاشون زیاد داد میزنن بر سر بچه هاشون، یا اونهایی که آواز میخونن و استپ صدایشون رو از جایی استفاده میکنن که نباید استفاده کنن، این عمل منجر به این میشه که افراد دچار خشونت صدا میشن و تکرار این خشونت ها افراد رو دچار یک عفونت لارنجیتی مزمن میکنه که اینها حتما باید با پزشک ارتباط برقرار کنن و یک درمان دارویی داشته باشن. گاهی وقتا هم هستش که بعضی از افراد خب سیگار میکشن، مشروبات الکلی میخورن، یا از خوردن مواد غذایی خیلی گرم و به دنبال خوردن مواد خیلی خنک استفاده میکنن که اینها دچار التهاب در ناحیه لارنکسشون میشن که ما به اینها میگیم خب سیگار نکشن، مشروب نخورن، استراحت بدن به تارهای صوتیشون، سعی کنن مایعات ولهم رو مصرف کنن. گاهی وقتا لازم هستش که استامینوفن، آسپرین مصرف کنن. گاهی وقتا هم که ضرورت داره که حتما با پزشک ارتباط برقرار کنن. اینو مد نظر داشته باشیم که تغییر صدا در افراد بالای 40 سال ضرورت داره که توجه خاصی بهشون بشه. یکی از اون موارد این هستش که آیا تغییر صدا همراه با کاهش وزنم بوده؟ آیا با افزایش وزنم بوده؟ دقت کنید، هم کاهش هم افزایش وزن. آیا احساس خستگی بیش از اندازه میکنن؟ آیا احساس سرما میکنن؟ کسایی که کمکاری های غده تیروئید دارن این اتفاق براشون میفته. حالا اگر این هورسنس یا خشونت صدا همراه با کاهش وزن باشه، گاهی وقتا ضرورت داره که پزشک اونها رو ببینه. ممکنه یک بدخیمی تو این پشت این پرده پنهان شده باشه. همیشه باید نظرمون داشته باشه تغییر در واقع از حالت عادی خارج شدن، از حالت طبیعی به صورت غیر طبیعی، اگر طولانی شد حتما باید پزشک اونو در جریان باشه. در مورد با خشونت صدا اگر 3-4 روز گذشت و با اقداماتی مثل گرم کردن، غرغره آب نمک، بخور آب گرم، استفاده از استامینوفن و استراحت دادن بهتر نشد، بهتر پزشک اون بیمار رو ویزیت کنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری رادیو خودتان به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همی بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. استان لرستان در غرب ایران را بهشت طبیعت ایران می دانند. آب و هوای معتدل و متنوع، گونه های گیاهی و جانوری مختلف، طبیعت بکر و دست نخورده و هزاران منظره زیبای طبیعی که ممکن است در هیچ جای ایران نمونه آن را نبینید. در این سرزمین زیبا، تنگه شگفت‌انگیز در جایی در نزدیکی شهر کوهدشت و در نقطه تلاقی سه استان کرمانشاه، ایلام و لرستان و در کنار رود سیمره خودنمایی می کند که تنگه شیرز نامیده می شود. این تنگه یادگاری چند میلیون ساله در رشته کوه زاگرس است که شامل محوطه‌های باستانی و آثاری از زندگی غارنشینی است. وجود سایت های غنی دوره های سنگ در این دره سبب شده که سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای به این منطقه منحصر به فرد داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با این تنگه شگفت‌انگیز از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. تنگه شیرز در کوهدشت لرستان واقع شده. فاصله کوهدشت تا خرم‌آباد مرکز استان لرستان 86 کیلومتر است. طول این تنگه 5 کیلومتر است و در شرق کوه ورزرد است و شیب و بلندی دیواره های درش در جاهای مختلف با هم فرق دارد. این دره زیبا به گرند کانیون ایران نیز مشهور است. گرند کانیون دره‌ای در ایالت آریزونای آمریکاست که رود کلرادو از میان آن می‌گذرد. البته طول این دره از تنگه شیرز خیلی بیشتر است، اما به خاطر ساختار زمین شناختی مشابه این دو دره اعطای لقب گرند کانیون ایران به تنگه شیرز بی‌دلیل نیست. ساختار زمین شناسی دره شیرز و عنوان گرند کانیون ایران سبب شده تا میراث جهانی سازمان یونسکو بر ثبت آن به عنوان پدیده جهانی نظر ویژه‌ای داشته باشد. به گفته زمین شناسان، سنگ‌های رسوبی دره شیرز در دوران سوم زمین شناسی یا مزوزویک در یک محیط دریایی تشکیل شده و از آهک‌های ماسه‌ای ضخیم و فسیل نرم‌تنان با وجود آمده است. دیواره های آهکی چین خورده در دره شیرز که سر به فلک گذاشته است به مرور در اثر ضربه های باران، باد و سایر نزولات جوی تبدیل به اشکال جالب و منحصر به فردی شده است. شیارهای افقی و دیواره های پلکانی تنگه در بعضی جاها با تنه های درختانی پوشیده شده است که تلاقی روی نرم و روی سخت طبیعت را به نمایش گذاشته است. درختان وحشی همچون انجیر، انگور و گلابی به همراه آسمان خیلی آبی و رودخانه‌ای که در کف دره جاری است، مجموعه بدیعی را به وجود آوردند که علاوه بر طبیعت دوستان ایرانی، گردشگران خارجی بسیاری را هم به این تنگه زیبا جذب کرده است.
در آخر تنگه غاری به طول 150 متر وجود دارد که در داخل آن رودخانه در جریان است. آب رودخانه بسیار سرد است و در بعضی جاها تا بالای زانو می رسد. هنگام عبور از غار، تماشای استالاکتیت های غار نمایی از رمز و راز آفرینش را بر هر بیننده آشکار می سازد. پس از عبور از غار، در میان این دره و مناره سنگی به ارتفاع 80 متر و قطر 10 متر خواهید رسید که طی قرون و اعصار بر اثر باد و زلزله خلق شده و راه عبور صخره‌نوردان را دشوار کرده است. پس از مناره سنگی مسیر کمی ناهموارتر می شود. اما اگر بتوانید از این راه باریک به سمت بالا بروید، به نقطه‌ای می رسید که چشمانداز بی‌نظیری از دره نمایان می شود. منظره‌ای که شیرز را در یک قاب به شما نشان خواهد داد.
شیرز دره است به طول تقریبی 5 کیلومتر که از روستای گدارجه تا کناری رود سیمره با جهت جنوب شرقی شمال غربی کشیده شده است. این دره در ضلع شرقی کوه ورزرد یا به اصطلاح محلی در امتداد نثار ورزرد قرار گرفته است. شیب دیوارهای شیرز با ارتفاعی کمتر از 10 متر از نزدیکی روستای گدارگه آغاز و در پرتگاه هفت رک و انتهای دره به اوج خود می رسد. بلندای این دیوارها بین 150 تا 200 متر متغیر است. سازندهای اسماری از آهک‌های ماسه‌ای ضخیم لایه و فسیل نرم تنان تشکیل شدند. علی‌رغم سخت بودن خاصیت انحلال پذیری بالایی دارند و در اثر جذب باران و نزولات جوی اشکال زیبایی ایجاد می کنند. شیرز با هندسه ویژه صخره‌هایش و با پدیده‌های زمین ساختاری کم نظیرش یک جیوسایت خاص در زاگرس چین خورده به شمار می آید. بارسترین نمود طبیعی این جیوسایت شگفت لرستان ستون سنگی استواری است که به آن برج یا مناره شیرز می گوید. شاید میلیون ها سال ابر و باد و مه و خورشید دست به دست هم داده اند تا چنین ستون سنگی خوشتراشی را بر ابتدای این دره شگفت‌انگیز ایجاد کنند. ارتفاع این ستون سنگی از کف صخره‌ها تا رأس آن حدود 80 متر است و قطر آن نیز حدوداً 10 متر تخمین زده می شود. چنانچه از عمق دره نیز دیده می شد، پایه آن دچار فرسایش بیشتری شده، اما ترس از افتادن آن بیجاست. زمینشناسان زلزله و باد را مهمترین عامل در شکل‌گیری و فرسایش این اثر طبیعی می دانند.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایرانگشت هستید از رادیو دری در برنامه امروز و تنگه شیرز در کوهدشت لرستان آمدیم و درباره جاذبه های دیدنی این تنگه با شما صحبت میکنیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، در قسمتی از صخره‌های احاطه کننده دره شیرز، سوراخ‌های در دل کوه به وجود آمدند که محل زندگی پرندگان این دره زیباست. به همین دلیل به آبشاری که بر روی این قسمت از صخره‌ها به وجود آمده است، آبشار پرندگان می‌گویند. در مسیر گذر از تنگه شیرز، علاوه بر پرندگان، ممکن است بزهای کوهی را نیز ببینید. این تنگه محل مناسبی بر زیست بزهای کوهی است. مجموعه این جاذبه‌های ژئوتوریستی به همراه ویژگی‌های چون وسعت، زیست گیاهی و جانوری و چشم‌انداز‌های طبیعی، دره شیرز را در ردیف ژئوپارک‌های جهانی قرار داده است. ژئوتوریسم امروزه مخاطبان بسیاری پیدا کرده است. ژئوتوریست ها ضمن بازدید از پدیده های زیبا و ویژه زمین شناختی با مبانی پیدایش آنها آشنا شده و اهمیت و ضرورت وجودی آنها را درک می کنند. در واقع یکی از ویژگی های منحصر به فرد پدیده های ژئوتوریسمی و برتری نسبی آنها بر پدیده های اکوتوریسم، اسرارآمیز و پیچیده بودن مباحث مرتبط با زمین برای افراد عادی است. تنگه شیرز با مجموعه پیچیده و شگفت‌انگیزش مکانی مناسب برای این گونه جهانگردان است و بهترین زمان برای رفتن به این نقطه اعجاب‌انگیز بهار و تابستان است، زیرا این منطقه سرد سیر است و به طور حتم زمستان‌هایش آزاردهنده خواهد بود. اگر به تنگه شیرز سفر کردید، میتونید در هتل‌ها، مهمانسراها و خانه‌های محلی در شهرهای اطراف اقامت کنید. البته اگر دوستدار طبیعت و ماندن در طبیعت هستید، میتونید در کمپینگ شب را به صبح برسانید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه در سفر به استان لرستان و تنگه شیرز همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و از نزدیک این تنگه زیبا را ببینید و لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه ها، نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان، دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آسنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیشرویتون باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. مثل هفته های گذشته مروری داریم بر آخرین فعالیت ها، مهمترین فعالیت ها و مهمترین اخبار در حوزه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، البته در یک هفته گذشته. مراسم دهمین سالگرد شهادت فرمانده لشکر فاطمیون شهید ابو حامد با جمعی از همرزمانش در مشهد برگزار شد. در این مراسم خانواده های مدافع حرم افغانستانی و ایرانی حضور داشتند. نهم حوت سال 1393 فرمانده لشکر فاطمیون معروف به ابو حامد و معاونش فاتح و تعدادی از رزمندگان افغانستانی مدافع حرم در حملات هوایی اسرائیل در حومه شهر درعا در منطقه تل قرین به شهادت رسیدند. حجت الاسلام گنابادین نژاد معاون فرهنگی لشکر فاطمیون در این برنامه پیرامون شهدای فاطمیون گفت:
شهدا بندگان ممتاز خدا هستند. شهدا مجاهدانی هستند که در جبهه مقاومت با عمل مجاهدانه خودشون یک رسم زندگی با عزت رو به یادگار گذاشتن. شهدای فاطمیون معلمان درس با عزت هستند برای بشریت. مجاهدان عزیز افغانستان در مقابل اتحاد جماهیر شوروی و ارتش سرخ به وعده های قرآن اتکا کردن و وعده های الهی رو ایمان آوردن و اون ارتش بزرگ رو نابود کردن. در 8 سال دفاع مقدس فرهنگ مقاومت و فرهنگ باور به وعده های الهی در مقابل صدام و 38 کشوری که مستقیم از اون حمایت میکرد ایستاد و پیروزی و فتوحات فراوانی رو به دنبال داشت. در جریان دفاع از حرم و مدافعان حرم و لشکر فاطمیون، آن چیزی که باعث نام‌آوری این لشکر شد، آن چیزی که باعث شهرت و اعتماد جهانی و بشریت به لشکر فاطمیون در میان آزادگان عالم شد، این بود که فاطمیون به وعده‌های الهی ایمان داشت. بله، یک روز تو جبهه ما پیروزی، اونا شکست میخورن، یک روز ممکنه ما شکست بخوریم، اونا پیروز باشن، اما آنچه که مهم است پیروزی جبهه ایمانی قطعی است، حتمی است. آمریکا آمده است فاطمیون رو تحریم کرده است. این همون خطای محاسباتی است. اسلحه فاطمیون ایمانشون بود، اعتقادشون بود. این رو کجا میخواین شما تحریم کنید؟ بچه‌هایی که بسیاری از اینها یک روز سابقه نظامی نداشتن، یک روز سابقه آموزش نظامی نداشتن، یک روز تجربه نظامی نداشتن، اما به برکت ایمان به یک مدارج بزرگی رسیدن. سید حسن نصرالله در وصف لشکر پر افتخار فاطمیون فرمود: رزمندگان فاطمیون از نیروهای تدخل حزب الله، یعنی نیروهای مخصوص حزب الله، قوی تر و کارآمدتر است.
همچنین همزمان با سالروز شهادت سرداران فاطمیون، شهیدان ابو حامد و فاتح، شب خاطره رزمندگان و خانواده شهدای فاطمیون در اصفهان هم برگزار شد. در این محفل همچنین از کتاب پرتگاه پشت پاشنه رونمایی شد. این کتاب روایتی از زندگی شهید عبدالبصیر جعفری از شهدای لشکر فاطمیون است. این کتاب روایتی از مهاجرت تا شهرت جوان افغانستانی است. اولین سالگرد و نکوداشت حضرت آیت الله علیاور افتخاری در قم برگزار شد. سالگرد و نکوداشت جایگاه ممتاز علمی، عرفانی، معنوی، سیاسی و خدمات ارزشمند فرهنگی دانشمند پارسا، عارف عامل و واصل، مجتهد متحجد حضرت آیت الله علیاور افتخاری از سوی ستاد گرامی داشت سالگرد حضرت آیت الله علیاور افتخاری در شهر قم، مسجد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف با حضور فرزندان ارجمند آیت الله افتخاری، حضور گسترده شخصیت‌های علمی، سیاسی، علما، استادان دانشگاه، دانشجویان و مهاجران افغانستانی با شکوه تمام برگزار شد. آیت الله افتخاری یک از عالمان برجسته جهان اسلام، فیلسوف، عارف واصل، فقیه متأله و یکی از رهبران انقلاب بین المللی اسلامی و جهاد اسلامی مردم افغانستان، رهبر سازمان نهضت اسلامی افغانستان، عضو شورای عالی نظارت حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بود. آیت الله افتخاری جایگاه علمی ممتاز در حوزه‌های علمی قم و نجف داشته و کتاب‌های دشوار فلسفی مانند اشارات ابو علی سینا، منظومه ملا هادی سبزواری، نهایت الحکمه علامه طباطبایی را تدریس می‌کرده و خودش هم نظریات بدیع فلسفی هم داشته. در اولین سالگرد ملکوتی حضرت آیت الله افتخاری، فقیه جوان و نوگرا آیت الله نبوی و حجت الاسلام دکتر عارف دولتشاهی سخنرانان محفل بودند. در پایان برنامه از کتاب زندگی نامه حضرت آیت الله افتخاری به نام دانایی و دیانت با حضور شخصیت‌های علمی رونمایی شد. اجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت با شعار قرآن راه زندگی از 13 هوت در مشهد آغاز به کار کرد. در بخش بین الملل این نمایشگاه 13 غرفه از 9 کشور جهان حضور دارند که هنرمندان افغانستانی بیشترین سهم را به خودشان اختصاص دادند. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکار ما خانم غزل حسین زاده.
18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس با عنوان قرآن راه زندگی تا 20 هوت از ساعت 7 الی 11 شب در محل مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی دایر می باشد. نهادهای دولتی، فرهنگی و خصوصی فعال در عرصه قرآن و اطرت دستاوردهای خود را در قالب 150 غرفه در معرض بازدید عموم در این نمایشگاه قرار داده اند. در بخش بین الملل این نمایشگاه 9 کشور با حضور در 12 غرفه به ارائه دستاوردهای قرآنی خود پرداخته اند. به ویژه غرفه های مهاجرین افغانستانی در این دوره از نمایشگاه حضور پررنگ تری دارند. این غرفه ها شامل غرفه راهیان نور، هنرمندان افغانستانی، جامعه قاریان مهاجر افغانستانی، شبکه تلویزیونی تمدن، مؤسسه قرآنی امام باقر و برخی دیگر از غرفه ها هستند که با استقبال زیادی از سوی بازدید کنندگان روبرو شدند. در حاشیه این نمایشگاه گفتگوی داشتم با شهزاده حسین حیدری، مسئول کمیته بین الملل 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس، و نخست از او درباره جزئیات بخش بین الملل این نمایشگاه پرسیدم.
عرض قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان محترم را دارم. در این ماه صیام و ماه خدا در خدمت شما هستیم در 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس که امسال این نمایشگاه به صورت فشرده تر از سال گذشته در محل نمایشگاه دائمی آستان قدس رضوی مشهد در ورودی بابل جواد شاهد هستیم. در این نمایشگاه ما 14 کمیته وجود داره که یکی از این کمیته ها کمیته بین الملل هست و کمیته بین الملل با 13 غرفه و 9 کشور فعال در خدمت بینندگان محترم و دوستداران قرآنی هستش. از بین 13 غرفه ما 8 غرفه رو دوستان افغانستانی ساکن مشهد مقدس شکل میدن و غرفه غیر افغانستانی های ما که شامل عراق، پاکستان، هندوستان، گینه بیساو، ساحل آج، بنین و دو سه کشور افریقایی دیگه هستش که در این نمایشگاه شرکت کردن و معرفی ظرفیت های قرآنی کشور خودشون و دانشجویان که ساکن این استان هستن ظرفیت قرآنی تشکل خودشون رو ارائه دادن.
لازم به ذکر است که 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس از 13 تا 20 هوت 1403 در مرکز دائمی نمایشگاه های آستان قدس رضوی واقع در پارکینگ شماره 1 یا ورودی باب الجواد حرم مطهر رضوی از ساعت 7 الی 11 شب دایر بوده و فرصتی است برای زائران و مجاوران تا از دستاوردهای قرآنی و فرهنگی بهره مند شوند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشم. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و